ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه 11 بهمن ماه 1403 خورشیدی برابر با 30 ماه ژانویه سال 2025 میلادی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان. الهه روانشاد هستم. در این برنامه میزبانی شما را با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست عهده دارم. گرانی دارو در ایران امان مردم و به ویژه بیماران را بریده است.
کار به جایی رسیده که شرکت‌های بیمه دارویی الان دارن داروهای تحت پوشش خودشون رو کاهش میدن و سهم پرداخت بیمار از جیبش در حال حاضر که باید حدود 30% باشه به بالای 70-90% رسیده.
جشن‌های سده در ایران از شب گذشته همچنان ادامه دارد.
شاد باشیم، شاد مانه بخندیم.
اما سده از کجا آمده است و چرا این چنین در بطن و روح ایرانیان جای دارد؟
فرهنگ ایرانی یک ریشه بسیار قوی داره که هر چقدر هم که ساقه، تنه، برگ ازش بریده بشه، تبر زده بشه، به خاطر اون ریشه‌ای که داره همیشه دوباره جوونه میزنه. صده هم بخشی از این فرهنگ ایرانیه و مطمئنم سالهای دیگه خیلی باشکوه‌تر برگزار میشه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو عزیزان. اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم نسرین افشار بریم که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو بی توقف بر عهده داشته.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ابو عبیدی سخنگوی گردانهای آسام شاخه نظامی حماس رسماً اعلام کرد محمد ضعیف فرمانده کل این گردانها در جریان جنگ اخیر در غزه همراه با شماری دیگر از فرماندهان این گردانها کشته شده است. پیشتر اسامه همدان عضو ارشد دفتر سیاسی گروه افراطی حماس ادعای اسرائیل مبنی بر کشته شدن او را در جریان بمباران المواسی خان یونس تکذیب کرده بود. گفته می شود او نقشی کلیدی در ساخت مهمترین سلاح حماس یعنی راکت های قسام و همینطور ایجاد شبکه تونل های زیرزمینی غزه داشته است. در سال 2015 نام محمد ضعیف در فهرست تروریست های بین المللی دولت آمریکا قرار گرفت. اتحادیه اروپا هم در ماه دسامبر 2023 او را به لیست تروریستی خود اضافه کرده بود. شبکه خبری گلوبال نیوز کانادا گزارش داد سازمان خدمات مرزی کانادا روند اخراج الهام زندی از اعضای ارشد حکومت جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده است. الهام زندی با ویزای توریستی وارد کانادا شده و درخواست مجوز کار داده بود، اما پس از طولانی شدن بررسی سوابقش از اداره مهاجرت کانادا شکایت و $10,000 غرامت درخواست کرده بود. مقامات کانادایی تایید کردند که برنامه ریزی برای اخراج او در حال حاضر در حال انجام است. سازمان خدمات مرزی کانادا اعلام کرده که تاکنون 18 مقام جمهوری اسلامی را در این کشور شناسایی کرده و روند اخراج برخی از آنها در جریان است. فعالان ایرانی کانادایی از دولت کانادا خواستند با جدیت بیشتری برای حضور مقامات جمهوری اسلامی برخورد کند و از این کشور به عنوان پناهگاهی امن برای آنها جلوگیری شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح روز پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با مقامات قطر درباره تحولات منطقه و روابط دو جانبه راهی این کشور شد. به گزارش رسانه‌های داخلی او با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد. از دیگر برنامه‌های سفر عباس عراقچی دیدار با مسئولان ارشد گروه افراطی حماس، بررسی آخرین تحولات فلسطین و به زعم جمهوری اسلامی ایران تبریک پیروزی مردم فلسطین در جنگ 16 ماهه غزه است. آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی گروه افراطی حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. تاکنون جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده است.
سپاسگزارم تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار میشنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
یک هواپیمای امریکن ایرلاینز با 60 مسافر و 4 خدمه هنگام فرود در فرودگاه ملی رونالد ریگان در نزدیکی واشنگتن با یک بالگرد ارتش آمریکا برخورد کرد. مقامات اعلام کردند که احتمالاً همه سرنشینان هواپیما جان باختند و تاکنون حدود 30 جسد از رودخانه پورتومک بیرون کشیده شده است. به گفته مسئولان شرایط جوی مساعد بود و علت این سانحه هنوز مشخص نشده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
ابدی اسماعیل در حال آماده شدن قبل از خواب بوده که صدایی مهیب می شنود. صدایی بسیار غیر عادی. خودش می گوید شبیه صدایی بود که در منطقه جنگی یا در فیلم ها می شنوید. همان می شود که از پنجره خانه به بیرون نگاه می کند و دود را در منطقه جنوبی فرودگاه ریگان می بیند. او آنچه رخ داده را وحشتناک و غیر قابل تصور توصیف می کند و می گوید در آسمان واشنگتن دی سی با حجم بالای ترافیک هوایی که دارد این اتفاق بسیار تکان دهنده است. اطراف پایتخت آمریکا 3 فرودگاه به فاصله 40 دقیقه از یکدیگر قرار دارند. ابدی اسماعیل که شهروند 38 ساله واشنگتن دی سی است، مانند هزاران ساکن این شهر به سرمای حدود 0 درجه اشاره می کند و تلاشی که آتش نشانی و ماموران امداد و نجات در طول شب چهارشنبه و ساعت اولیه بامداد پنجشنبه انجام دادند. مامورانی که بر روی رودخانه پتومک در تلاش برای یافتن جسد جان باختگان و البته نجات یافتگان احتمالی هستند. هواپیمای کوچک شرکت امریکن ایرلاینز با 64 سرنشین در حال فرود در فرودگاه ریگان بود که با یک هلیکوپتر نظامی آموزشی با 3 سرنشین برخورد می کند و منفجر می شود. هنوز ابعاد این رخداد مشخص نیست که در آن تاریکی شب چه چیز منجر به این برخورد شده است. اما حالا با پیدا شدن تعدادی از اجساد، گزارش‌های هم درباره هویت سرنشینان هواپیما منتشر شده است. یفگنیا شیشکووا و وادیم ناوموف دو ورزشکار متولد روسیه بودند، زوج رقصنده روی یخ. لودمیلا ولیکووا مربی آنها در دوران کودکیشان در روسیه بود. او میگوید که این دو ورزشکاران محبوب او بودند. اولین تلاش برای شرکت در مسابقات جهانی را با هم پیش بردند و در سال 1994 قهرمان شدند. خانم ولیکووا میگوید بیش از هر چیز وادیم و یفگنیا مانند فرزندانش بودند. دولت روسیه هم این رخداد و جان باختن چند تن از شهروندانش در این سانحه را تسلیت گفته است. مشخص نیست سرنوشت فرزند این زوج رقصنده چیست. مکسیم که همراه با گروه دیگری از کودکان رقصنده روی یخ در مسابقه‌ای در کانزاس شرکت کرده بودند. سازمان ملی پاتیناژ یا اسکیت نمایشی روی یخ روز پنجشنبه تایید کرد که بسیاری از اعضای جامعه اسکیت روی یخ کشور در پرواز 5342 امریکن ایرلاینز بودند. ورزشکاران، مربی‌ها و اعضای خانواده آنها که از کمپ تمرین ملی در کانزاس همزمان با مسابقات پاتیناژ به خانه باز می‌گشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به این رخداد در پیامی در شبکه اجتماعیش Truth Social این سوال را مطرح کرده که چرا هلیکوپتر آموزشی چراغ‌های بزرگ هواپیما را ندیده، بالا یا پایین نرفته، چرا برج مراقبت به هلیکوپتر نگفته که چه کند و تنها پرسیده که آیا هواپیما را می‌بیند یا خیر. پاتریک دافی وزیر حمل و نقل ایالات متحده هم گفته است که این سانحه هوایی کاملا قابل اجتناب بوده است.
یک هواپیمای امریکن ایرلاینز با 60 مسافر و 4 خدمه هنگام فرود در فرودگاه ملی رونالد ریگان در نزدیکی واشنگتن با یک بالگرد ارتش این کشور برخورد کرد. مقامات اعلام کردند که احتمالاً همه سرنشینان جان باختند و 30 جسد تاکنون از رودخانه بیرون کشیده شده است. و ما عزیزان، اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 دیدگاه های خودتون رو با صدای خودتون به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. از خاطرتون نره که رادیو فردا در هر لحظه میتونه بیش از 150 میلیون شنونده داشته باشه. چرا اونها نباید شنونده صدای شما باشن؟ عزیزان خاموش نمونید، از هر اون چه که مد نظرتونه با ما و همه دنیا بگید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ما ممنونیم از این گوش کردنتون. بشنوید که از در مورد دارو و کمبود دارو در ایران گپ و گفت و حدیث بسیار بوده. بریم و بشنویم از دکتر کاظم عطاری، پزشک و متخصص و پژوهشگر و متخصص پزشکی اجتماعی. از او پرسیدیم چرا شرکت‌های بیمه‌های اجتماعی هزینه‌های بیماران را پرداخت نمی‌کنند و چرا بیماران از هر نظر در مشکل و در منگنه قرار گرفتند. چرا دارو گران شده است؟ آن هم تا 4 برابر اغلب داروها گران شدند. بشنویم از دکتر عطاری.
در وضعیتی که شرکت‌های داروسازی در حال حاضر هستند، به دلیل اینکه قیمت دارو در ایران دستوری هست و باید با یک قیمت ثابت این دارو رو عرضه بکنند، و از طرفی میزان دلارها و اون ارزهایی که تخصیص داده میشه عموماً به مافیای دارو مثل شرکت‌هایی که تحت نظارت بنیاد برکت و بقیه هستن اختصاص داده میشه و شرکت‌های داروسازی آزاد عملاً بی بهره هستن، اینه که ضرر دهی دارن. برای جبران ضرردهیشون کاری که الان میکنن، یکی این هست که یه شعباتی در کشورهای دیگه مثل ترکیه و امارات میزنن که با پوشش اون بتونن به یه سودی برسن و سرپا بمونن، و بطقه دیگه این هست که کیفیت داروها رو پایین آوردن، از مواد اولیه بنجل چینی و هندی استفاده میکنن که قیمت تمام شده داروهاشون پایین بیاد، و سومین مورد هم این هست که داروهایی که برای تولید نمیصرفه تولید نمیکنن، به جای 3 شیفت کار کردن 1 شیفت کار میکنن. ما یادمون هست که آقای رئیسی موقعی که رفت یکی از شرکت‌های داروسازی گفت هر مدیر عاملی که 3 شیفت کار نکنه رو به من معرفی کنید، ما باهاش برخورد میکنیم. اینا تصورشون این است که با برخورد قوای قهری میتونن جلو این کمبود دارو، پایین آمدن کیفیت دارو و ضررهای شرکت‌های داروسازی رو بگیرن. حالا چیکار کردن؟ اومدن قیمت‌های داروها رو نه 1 قلم 2 قلم بلکه تمام اقلام دارویی رو از 10% تا 400% افزایش قیمت دادن. خب مسلما همه اینها عوارضش هم برمیگرده به مردمی که دارن این داروها رو استفاده میکنن.
آقای دکتر عطاری، عضو شورای عالی سیاستگذاری دارو، مصاحبه داشته با فرارو، گفته که بیمه فقط 40,000 تومان از هزینه داروی 650,000 تومانی رو میده، و همچنین در این گزارش اومده که حدود 7 ماهه که سازمان تامین اجتماعی مطالبات بخش خصوصی رو پرداخت نکرده و حدود 4,000 میلیارد تومان چک داروخانه ها برگشت خورده که این باعث شده که اونها هم نتونن مواد اولیه رو تامین کنن، و تازه وقتی مواد اولیه هم تامین میشه مشکل تنها استفاده از ارز ترجیحی تا 30% هست و بقیه رو باید از ارز گران و آزاد استفاده بکنن. همه این مشکلات این سوال رو ایجاد میکنه که چرا تامین اجتماعی پول شرکت‌های بیمه و بخش خصوصی رو پرداخت نمی‌کنه.
این هم بخشی از اون بلبشویی هست که در مدیریت درمان این کشور هست. عملاً میشه گفت که شرکت‌های بیمه درمانی ورشکسته و به حالت فشل در اومدن، به این معنا که شرکت‌های بیمه توانایی پرداخت مطالبات داروخونه ها حتی وزارت بهداشت شرکت های توزیعی رو ندارن. در این وضعیت یک داروخونه که نیاز به داشتن سرمایه بسیار بالا و سرمایه در گردش بسیار بالایی هست، عملا اونهایی که این توانایی رو ندارن از چرخه خارج میشن، و در کنار اون افزایش بی رویه قیمت دارو کار رو به جایی رسونده که اگر داروخونه بیاد درشو ببنده و هیچ خدماتی ارائه میده بعد از دو سال سودی که از افزایش دارو میبره بیشتر از سودی هست که بخواد خدمات بیماران بده. از این طرف هم با افزایش قیمت دارو عملا بار مضاعفی به این شرکت های ورشکسته بیمه وارد میشه. وقتی که قرار هست به عنوان مثال 2 میلیارد دلار هزینه بکنن در ماه، الان باید بین 30 تا 400% همونطور که عرض کردم افزایش پرداخت داشته باشن. از قبل هم بدهی دارن، این بدهی ها هم روش انباشته میشه. بدین جهت هست که تامین اجتماعی و سایر شرکت های بیمه توانایی این پرداخت رو ندارن. الان یه دعوایی بین وزارت بهداشت و بیمه ها هست که هر کدوم تقصیر رو گردن اون یکی دیگه میندازه، ولی عملا با نبود اون میزان اعتبارات لازم برای شرکت های بیمه، چیزی که در طرح دارویال پیش بینی شده بود اما هیچگاه محقق نشد، این شرکت ها بدهکار و بدهکارتر خواهند شد و کار به جایی رسیده که شرکت های بیمه دارویی الان دارن داروهای تحت پوشش خودشون رو کاهش میدن و سهم پرداخت بیمار از جیبش در حال حاضر که باید حدود 30% باشه به بالای 70 تا 90% رسیده.
در نهایت آقای دکتر عطاری، همه اینهایی که شما گفتید چگونه تأثیری بر سلامت جامعه خواهد داشت؟
متاسفانه با این شرایطی که پیش اومده و هم بیمه ها دارن شونه خالی میکنن از تعهد خودشون برای پوشش داروها و هم از اون طرف با افزایش سرسام‌آور قیمت داروها، کار به جایی رسیده که وقتی بیمار با نسخه وارد داروخونه میشه اولین قدم این است که اون دارو موجود نیست و اگر هم موجود باشه با دیدن اون قیمت سرسام‌آور و اینکه اون باید چقدر از جیبش بپردازه و توانایی پرداخت رو نداره و بیمه ها هم عملا پوشش بسیار ناچیزی دارن، باعث میشه که از درمان صرف نظر بکنه و بدون گرفتن دارو برای بیمارش از داروخانه خارج بشه. اینجاست که عوارض اون مستقیما متوجه بیماران میشه. اولا علاوه بر درد بیماری باید درد نداری و عدم دسترسی به دارو رو هم خودش هم اطرافیانش تحمل بکنن. ثانیا این که اگر قرار بر این باشه که از بازار آزاد تهیه بکنه، هم بیماری اون رو از بین میبره، هم نداری و فروش منزل و اموال و بقیه چیزها برای خرید دارو اون رو از زندگی ساقط میکنه و همه اینها منجر به این میشه که بیماری ها روند طولانی تری رو طی میکنن. بیمار در زمانی مجبور میشه اون داروها رو بگیره که دیگه بیماری پیشرفت بسیار زیادی کرده و ما اون زمان طلایی درمان بیماری ها که این زمان های اولیه است از دست میدیم. بیماری ها گسترش بیشتری پیدا میکنن و بیماری ها به مراحل انتهایی درمانشون رو میگیرن و اونجاست که خب مسلما درمان ها هم موثر در اون مرحله نیست و هم میزان مرگ و میر بالا میره و هم عوارض طولانی مدت بیماری ها در بیماران مستولی میشه.
قیمت اغلب داروها در ایران تا 4 برابر افزایش داشته، اما شرکت های بیمه میگن منابع مالی لازم برای پوشش این افزایش هزینه رو ندارن. همونطوری که در گزارش شنیدید، هادی احمدی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو روز چهارشنبه یک مثال زده، گفته که از یک داروی قلبی 650 هزار تومانی تنها 40 هزار تومان از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شده که یکی از علتاش عدم هماهنگی بیمه‌ها با شرایط قیمت‌گذاری بوده. او با اشاره به خودداری بیمه‌ها از پوشش هزینه‌های دارو و درمان در ایران هشدار داده که دود این شرایط مستقیماً به چشم مردم خواهد رفت و همچنین افزوده که باعث افزایش شیوع و حاد شدن برخی بیماری‌ها در کشور خواهد شد. شما شنوندگان خوب ما، تحلیل و توضیحات محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و اما از شامگاه پنجشنبه، جشن سده در بسیاری از مناطق ایران در حال برگزاری است. جشنی که با افروختن آتشی بزرگ و رقص و پایکوبی به دور آن در این سرما و تاریکی زمستان قرار است که پیام‌آور نور و گرما باشه. بشنویم از مراسمی در خراسان رضوی.
درباره صده و جشنهای اون در گوشه و کنار ایران با پروین پور مجیدیان، استاد باستانشناسی و دارای دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی پارسی گفتگو کرده ایم.
تا قرن 4 و 5، تا دوره‌ای که مردابیج بود و با خلفای عباسی جنگید و سعی کرد دوباره هویت ایرانی رو رسمی کنه و دوباره زندش کنه، این جشن رسما برگزار میشد. مخصوصا تو اصفهان خیلی خوب برگزار میشد. ما جشنایی که از دوران ایران باستان باقی مونده، خب جشنای دینی داریم و جشنای ملی داریم. صده یکی از جشنهای ملیه، مثل نوروز که خیلی قبل‌تر از آیین زرتشتی وجود داشته و برگزار می‌شده و مثل همه جشن‌های ملی دیگه‌مون پیوند بسیار قوی با طبیعت داره. کلا زمستان ایران باستان که دهه آبان شروع می‌شد تا بهار ما جشن‌های زیادی مرتبط با آتش داریم. سده یکی از جشن‌های بزرگ مرتبط با آتشه که حتماً باید یه آتش خیلی بزرگ باشه و به خاطر اسطوره‌هایی که با جشن سده پیوند خورده شده، این جشن نم ماد پیروزی نور بر تاریکی، آگاهی بر ناآگاهی یا دوش آگاهی و جشن امیدواریه. برای همین توی این جشن رقصی که دور آتش انجام میشه با تعداد زیادی آدم و همه دست در دست هم، یعنی یک رقص اصلی دور آتش داره که همه باید حتما دستشون رو بدن به دست هم که نشانه ای از اتحاد باشه. ولی خب مراسم دیگه به این جشن اضافه شده یا به صورت خصوصی هم اتفاق میفته، ولی به صورت رسمی مجوزی برای برگزار این جشن وجود نداره. همه اونایی که برگزار میکنن حالا توی محیط های روستا یا باغ یا تو جمع خصوصی باید برگزارش کنن، چون مثل نوروز جشن نیست که اجازه این برگزاری بزرگ این جشن به خیلی عمومی داده بشه.
خانم پورمجیدیان، تصور میکنید چرا این گونه است؟ با وجود اینکه جشن سده و خود سده به عنوان میراث معنوی ایران در خود ایران به ثبت رسیده.
ببین، جشن سده توی تقویم ما کلا ثبت نشده. جشن سده به عنوان میراث معنوی مشترک ایران و تاجیکستان ثبت شده. توی تاجیکستان تو تقویم رسمی کشورش هست و خیلی رسمی برگزار میشه و خیلی جدیه تو پیگیرش هستن. ولی متاسفانه تو تقویم رسمی کشور ما وجود نداره. و نکته بعدش اینه که جشن سده تاکید زیادش و در واقع بزرگداشت اصلیش همون پیروزی نور بر تاریکی و آگاهی بر جهله. برای همینم هم در ادامه مخالفت‌هایی که با شناخت هویت ملی میشه توی این سیستم حکومتی، این جشن سده هم به همین خاطر مظلوم‌تر از جشن نوروز واقع شده و خیلی بیشتر در برابرش ایستادگی میکنن. ببین، ما دو تا اصوله برای جشن سده وجود داره که یکی همون داستان کشف آتش توسط هوشنگ که خب خیلی معروف داره و بیشتر میشناسنش، ولی یک اسطوره دیگه هم که در پیوند با این جشن وجود داره اینه که وقتی که فریدون بر ضحاک پیروز میشه، دوتا آشپز ضحاک رو که مغز جوانان رو برای ضحاک آماده میکردن میاره و اون دوتا وقتی که به فریدون خبر میدن که ما از هر دو جوان یک جوان رو نجات دادیم و فراره دادیم، به اون جوانهایی که توی کوه بودن میگن که آتشی روشن کنید که ما از اینجا تعداد اینها رو بفهمه فریدون و اینا. این داستان در واقع یک نور امید برای فریدونه که بسیاری از جوانان نجات یافتن و ظلم ضحاک نتونسته گریبانگیر همه بشه. این اسطوره دوم که به جشن سده ارتباط پیدا کرده به خاطر همین امید رو در مردم الان ما هم ممکنه زنده کنه. این هم یکی دیگه از اون دلایلیه که با جشن سده یک مقدار نامهربان برخورد میکنه جمهوری اسلامی.
خب خانم پورمجیدیان، شما جشن سده رو، خود سده رو مظلوم و رفتار حکومت ایران رو با اون نامهربان توصیف میکنید. تصور میکنید به رغم این تحلیل و توصیف شما چگونه سده هزاران سال زنده مانده؟
سده جز جشنهایی که با فرهنگ و هویت هر ایرانی گره خورده. ببین، نوروز هم خیلی سعی کردن که باهاش مقابله بشه، ولی اون چیزی که مهمه اینه که ما هر چقدر هم اصلمون و هویتمون رو سعی کنن ازمون بگیرن و ما رو ازش دور نگه دارن، بازم چیزی که در درونمون وجود داره اینه که به سمت این هویت ملی و آشنایی باهاش اصلا و شادی توی هویت ما هست. با اینکه این جشن خیلی قبل از زرتشته، ولی زرتشت میگه مهمترین وظیفه هر انسان شادی است. زیستن و شاد کردن دیگرانه. ما ایرانی ها شاد بودن و شاد زیستن و شاد نگه داشتن جامعه همیشه در درونمون بوده و کلا فکر کنم همه جای دنیا اینطوریه که هیچ وقت نمیشه جشن و شادی رو از مردم جدا کرد. سده یکی از جشن هایی که با فرهنگ ایرانی ها گره خورده. درسته که خیلی مثل نوروز پرتکرار نبوده، ولی توی همین چند سال اخیر مثل جشن تیربان که خیلی ها دوباره سعی کردن این جشن رو زنده نگه دارن، صده هم جز جشنهایی که سعی شده که زنده بمونه و حالا امسال فکر کنم یه مقدار بیشتر از سالهای پیش بهش توجه شده به خاطر اینکه توی رسانه‌های اجتماعی بیشتر راجبش حرف زده شده. ما مردم ایران زبانمون رو از دست ندادیم، هویتمون رو از دست نمیدیم، فرهنگمون رو از دست نمیدیم. هر چقدرم که سعی کنن بین خورده فرهنگ‌های مختلفی که تو ایران وجود داره تفرقه بندازن و سعی کنن اینها از هم جدا کنن، باز هم ما به همون اصل متحد و یک پارچه ایران فرهنگی برمیگردیم. چیزی که در درون ما ریشه داره هیچ وقت از بین نمیره. فرهنگ ایرانی یک ریشه بسیار قوی داره که هر چقدر هم که ساقه، تنه، برگ ازش چیده بشه، بریده بشه، تبر زده بشه، به خاطر اون ریشه‌ای که داره همیشه دوباره جوونه میزنه. صده هم بخشی از این فرهنگ ایرانیه که بعد از مدت ها دوباره جوونه زده و مطمئنم سالهای دیگه خیلی باشکوه تر برگزار میشه.
نمونه از برگزاری جشنهای صده. صدایی که شنیدید جشنیست در خراسان رضوی که امروز برگزار شد. و اما عزیزان یادتون باشه 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ بینه که شما بتونید از جمله در مورد صده هم با ما دیدگاهتون رو مطرح کنید. اما بشنوید که زیست شناسان هشدار دادند که تنوع ژنتیکی جانوران در حال کاهشه. بریم و در این باره بشنویم از اردشیر طیبی.
مطالعه تازه بر روی بیش از 600 گونه جانوری و گیاهی نشان داده است که تنوع ژنتیکی در سراسر جهان کاهش یافته و این امر تطبیق پذیری موجودات زنده با تغییرات محیطی را دشوارتر کرده است. محققان در این مطالعه که نتایج آن در مجله نیچر منتشر شده، داده‌های 628 گونه که بین سال‌های 1985 تا 2019 جمع‌آوری شده را مورد تحقیق قرار دادند و بیشترین کاهش تنوع ژنتیکی را در پرندگان و پستانداران یافتند. پیش از اینکه گونه‌ای منقرض شود، جمعیت آن کوچکتر و پراکنده‌تر می‌شود و این تعداد جفت‌های بالقوه و در نتیجه ترکیب ژنتیکی را کاهش می‌دهد. این شرایط گونه ها را به خصوص در مقابل تهدیدهای آینده مانند بیماری ها آسیب پذیرتر می سازد. تنوع درون گونه ای به معنای تفاوت های جانوران متعلق به یک گونه به جمعیت آنان این امکان را می دهد تا بهتر با تغییرات محیطی سازگار شوند. کاترین گروبر استادیار دانشگاه سیدنی و پژوهشگر ارشد این مطالعه به نشریه گاردین گفت اگر بیماری جدیدی پخش شود یا موج گرمایی اتفاق بیفتد، ممکن است برخی افراد در یک گونه جمعیتی ویژگی‌هایی داشته باشند که به آنان امکان تحمل شرایط جدید را می‌دهد. و افزود که این ویژگی‌ها با انتقال به نسل بعدی باعث می‌شود که جمعیت به جای آنکه منقرض شود، باقی بماند. حفظ تنوع ژنتیکی در گونه‌های وحشی و اهلی یکی از اجزای کلیدی اهداف تصویب شده در کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد در سال 2022 بود. بسیاری از دلایلی که منجر به کاهش تنوع ژنتیکی در میان جانوران می شود، همان دلایلی هستند که باعث کاهش جمعیت آنان شدند. از دست دادن زیستگاه‌ها، تغییرات اقلیمی، گونه‌های مهاجم و بیماری‌های جدید برخی از مهمترین این دلایل هستند. محققان می گویند که اگرچه آثار اختلالات محیط زیستی از جمله برداشت‌های انسانی، آزار و اذیت و یا تغییرات کاربری زمین را در 65% از جمعیت‌های مورد مطالعه مشاهده کرده‌اند، اما با این حال از دست رفتن تنوع ژنتیکی حتی در میان گونه‌هایی که پیشتر هیچ اختلالی در مورد آنان گزارش نشده بود نیز مشاهده شده است. گروبر گفت یکی از روندهای غیرمنتظره‌ای که شاهدش بودیم این است که تنوع ژنتیکی حتی در میان بسیاری از گونه‌هایی که در معرض خطر نیستند نیز کاهش یافته است. وی اضافه کرد که این نمایانگر بحران تنوع زیستی گسترده‌تری است که کره زمین با آن روبرو است و متأثر از اختلالات زیست‌محیطی مانند تغییرات اقلیمی است. با این حال گروبر به چندین مورد از پروژه‌های حفاظتی اشاره می‌کند که در آن راهبردهای به کار گرفته شده تنوع ژنتیکی را بهبود بخشیدند. در یکی از این موارد در ایالات متحده زیستشناسان حفاظتی توانستند تغییرپذیری ژنتیکی در سگ‌های دشتی دمسیاه را با پاشیدن آفتکش‌هایی بر روی آنان حفظ کنند. این کار از گسترش کک‌ها و بیماری‌های مانند طاعون در میان این گونه جلوگیری کرد و سپس جمعیت توانستند رشد کنند و با تحرک بیشتر جفتگیری در میان آنان نیز افزایش پیدا کرد.
این هم از کاهش تنوع ژنتیکی جانوران و گیاهان. عزیزان، به ساعت 22:30 دقیقه چند ثانیه بیشتر نمانده. همکارم نسرین افشار که گردآوری نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده، بازگشته به استودیو تا شما رو در جریان سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
سلام دوباره. ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس رسماً اعلام کرد محمد ضعیف فرمانده کل این گردان‌ها در جریان جنگ اخیر در غزه همراه با شماری دیگر از فرماندهان این گردان‌ها کشته شده است. پیشتر اسامه همدان عضو ارشد دفتر سیاسی گروه افراطی حماس ادعای اسرائیل مبنی بر کشته شدن او را در جریان بمباران المواسی خان یونس تکذیب کرده بود. گفته می‌شود او نقش کلیدی در ساخت مهمترین سلاح حماس یعنی راکت‌های قسام و همینطور ایجاد شبکه تونل‌های زیرزمینی غزه داشته است. شبکه خبری گلوبال نیوز کانادا گزارش داد سازمان خدمات مرزی کانادا روند اخراج الهام زندی از اعضای ارشد حکومت جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده است. الهام زندی با ویزای توریستی وارد کانادا شده و درخواست مجوز کار داده بود، اما پس از طولانی شدن بررسی سوابقش از اداره مهاجرت کانادا شکایت و $10,000 غرامت درخواست کرد. پیش از این فعالان ایرانی کانادایی از دولت کانادا خواستند با جدیت بیشتری برای حضور مقامات جمهوری اسلامی برخورد کند.
سپاسگزارم. خبرها رو از همکارم نسرین افشار میشنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
با گذشت چند روز از مسابقه تیم‌های پرسپولیس تهران و تراکتور سازی تبریز، حواشی این بازی همچنان ادامه دارد و مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها خواستار ممنوع شدن دوباره ورود زنان شدند. زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده مسعود پزشکیان، اما به خبرنگاران گفته از نظر او آنچه در ورزشگاه آزادی تهران روی داده هدفمند و به قصد ضربه زدن به فرصت محدود حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال بوده. بشنویم از فرشته قاضی.
هفته بهمن 1403 مسابقه تیم‌های پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی تهران. هواداران پرسپولیس در اعتراض به حضور علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان سابق این تیم، در تیم مقابل تصاویری از دلارهایی با عکس این بازیکن همراه با بطری و اشیای مختلف به سمت زمین بازی پرتاب کردند. آنچه که اما این روزها جنجال برانگیز شده، شعارهای تعدادی از تماشاگران زن است که همچون تماشاگران مرد، شعارهایی حاوی توهین‌های جنسی و فحاشی سر دادند. هرچند که تعدادی از کاربران فوتبالی شبکه‌های اجتماعی با مذمت این دست فحاشی‌ها تأکید کردند، این رفتارها مختص ورزشگاه‌های ایران نیست و در تراز اولترین استادیوم‌های لیگ‌های اروپایی هم چنین اتفاقاتی می‌افتد. اما مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها فیلم‌های منتشر شده از بازی پرسپولیس و تراکتورسازی را مصداق حقانیت ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها دانسته و مدعی شدند که جای زن در ورزشگاه نیست. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
حقیقتش از قبل هم حد زده می شد که گروه هایی که مخالف هستن به حضور زنان در استادیوم ها دنبال بهانه خواهند بود و روزی دوباره این موضوع رو پیش می کشن. حالا خب به نظر می رسد بهانه رو گیر آوردن، ولی در اینم نمیشه تردید کرد واقعا فقط یک بهانه است. چون جوری دارن حرف میزنن که انگار مثلا قبلا استادیوم ها یه معبد آسمانی بوده، پاک و پاکیزه و همه دست به سینه و سمنبک میشستن فوتبال نگاه میکردن و تخمه میشکوندن. ما هنوز فاصله زیادی نداریم که توی استادیوم ها چندین هزار نفر آدم با هم بلند میشدن، شیر سماور رو حواله داور میکردن وقتی که زنها نمیتونستن برن استادیوم و فقط پای تلویزیون میتونستن ببینن و صدا سیما مجبور میشد صدای استادیوم ها رو ببنده که فحش‌هایی که توی استادیوم عنوان میشد به گوش شنونده نرسه یا بیننده.
روزنامه کیهان امروز برای دومین بار سرمقاله خود را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است باید کسانی که اصرار بر حضور زنان در استادیوم داشتند پاسخگو باشند و تایید ورود زنان به ورزشگاه هدف دشمن برای نابودی کرامت آنها بود. این روزنامه پیشتر و در اردیبهشت ماه هم در سرمقاله خود به بهانه حاشیه‌های حضور هواداران زن در بازی سپاهان پرسپولیس نوشته بود که حضور زنان در ورزشگاه‌ها از اساس اشتباه است. روزنامه اصولگرای فرهیختگان گامی جلوتر رفته و از احتمال ممنوعیت دوباره ورود زنان به ورزشگاه ها خبر داده. این روزنامه نوشته که این بازی ممکن است ماجرای حضور زنان در ورزشگاه ها را به چند پله عقب‌تر برگرداند و دوباره حضورشان را در ورزشگاه با ممنوعیت مواجه کند. حسین قاضیان، جامعه شناس.
در همین اواخر بازی پرسپولیس و تراکتور مگه ده ها هزار نفر با هم داشتن شعار میدادن، گل واژه میسرودن، اونا هم داشتن خب فحاشی میکردن توی استادیوم. یه چیز فوق العاده معمولیه به بازیکن خودی، بازیکن مخالف، کادر فنی مخالف و موافق، همینطوری به داور، به بسیاری از چیزها میگن و اساسا نحوه گفتاری که اونجا میگذره خیلی متفاوت و مشهور است به گفتار استادیومی و توش فحش دادن یه چیز خیلی معموله و خیلی از کارهای دیگه، از استفاده از مشروبات الکلی، حوادث دیگری که جای گفتنش اینجا نیست، اونجا مرسوم بوده، اتفاق می افتاده و بنابراین حضور زنان چیزی به اون اضافه یا کم نمی کنه. به همین دلیلی که میگم مشخصه که بهانه‌گیریه و سماجت در مخالفت با حقوق زنانه، که اینجا البته با سماجت در مخالفت با گروه های سیاسی که موافق حقوق زنان هستن هم همراه شده و این بهانه رو دستخوش بحث در مورد این موضوع کرد.
در شبکه‌های اجتماعی هم هرچند که تعدادی از کاربران متذکر شدند که فحش دادن جنسیت نمی‌شناسد و کار زشت چند نفر را نمی‌شود به همه تعمیم داد، اما عبدالله گنجی، مدیر مسئول سابق روزنامه جوان وابسته به سپاه و مدیر مسئول فعلی روزنامه همشهری، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشته فحش‌های رکیک دست جمعی زنان در بازی اخیر فوتبال به قدری شرم‌آور است که امکان نشر آن نیست و کمتر مرد بی‌ادبی در جمع این ادبیات را به کار می‌برد. کاربری به اسم مهدی نوشته به خاطر فحاشی یک دسته نمی‌شود در مورد حقوق ابتدایی نصف جامعه برای حضور در استادیوم تشکیک کرد. اگر قرار است به خاطر فحش کسی محدود شود، سالها پیش باید آقایان هم محروم می شدند. رضا کاشف، یک کاربر دیگر، نوشته که می گفتند و بهانه می آوردند که زیرساخت و محیط ورزشگاه های فوتبال برای دختران و خانم ها به دلیل فحاشی آقایان امن نیست. نگرانی اما این است که چرا فحاشی تا به این درجه عادی شده؟ اما زیر سوال بردن ورود زنان به ورزشگاه ها به دلیل فحاشی تعدادی از تماشاگران زن تا جایی پیش رفته که زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، از هدفمند بودن چنین رفتارهایی در ورزشگاه به قصد ضربه زدن به فرصت محدود حضور زنان در ورزشگاه خبر داده است.
متاسفانه در روزهای اخیر شاهد یه رفتارهایی بودیم که به هیچ وجه رفتار پسندی است. ما این رو به نظر در هیچ کدام از برنامه‌ها، در تمام این برنامه‌هایی که زنان تا امروز حضور داشتن در استادیوم‌های ورزشی ندیده بودیم. به نظر میاد که این هدفمنده برای اینکه بتونه همین فرصت محدودی که برای زنان باز شده و همه کشور باور دارن که این حق زنانه و باید از این فرصت شد، ایده می‌خوان اینو دچار خدشه بکنن و این فرصت رو ازشون بگیرن.
موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها از مسائلی است که سال هاست بر ورزش ایران سایه انداخته و با وجود اینکه مقام های ایران پس از فشارهای فعالان حقوق زنان در داخل و فجایعی چون خودکشی دختر هواداری که به دختر آبی معروف شد، سرانجام تصمیم فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال شدند و ورود زنان به ورزشگاه ها را پذیرفتند، اما در عمل همواره برای ورود آنها محدودیت های ایجاد کردند.
با گذشت چند روز از مسابقه تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی حواشی این بازی همچنان ادامه دارد و مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها حالا خواستار ممنوع شدن دوباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها شدند. از فرشته قاضی می‌شنیدیم. و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای حل مشکلات در غزه خواستار تخلیه کامل این منطقه و اسکان فلسطینی‌ها در کشورهای عربی همسایه شد. پیشنهادی که مخالفت‌های زیادی رو به همراه داشته. بشنویم از رویا ملکی از رادیو فردا.
این صدای شادی مردم غزه است، زمانی که با فرمان آتش‌بس قرار شد به خانه‌هایشان بازگردند. حالا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، پیشنهاد داده نوار غزه باید تخلیه شود و فلسطینی‌ها به مصر و اردن بروند. کارشناسان میگویند جابجایی اجباری 2,300,000 تن از غزه منطقه را بی‌ثبات می‌کند و هر گونه چشم‌انداز راه حل دو دولتی را از بین می‌برد. اما برخی از ناظران هم میگویند این پیشنهاد شاید کشورهای متحد آمریکا در منطقه را تحت فشار قرار دهد تا خودشان راه حلی برای یکی از پیچیده‌ترین درگیری‌های جهان پیدا کنند. سنم وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای اندیشکده چتم هاوس در لندن میگوید ترامپ در حال اتخاذ موضعی بسیار افراطی در یک مسئله حساس است. او میگوید دونالد ترامپ امیدوار است با تحت فشار قرار دادن متحدان کلیدی آمریکا که به کمک‌های مالی و امنیتی واشنگتن وابسته هستند، آنها بخشی از این مسئولیت را بپذیرند. فلسطینیان تاکید دارند کشور فلسطین آینده باید شامل نوار غزه باشد. به همین دلیل پیشنهاد ترامپ نه تنها با واکنش شدید مخالفان، بلکه با نگرانی متحدان آمریکا از جمله آلمان روبرو شده. واشنگتن برای چندین دهه از راه حل دو دولتی حمایت کرده که در آن یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تشکیل شود. اما اختلافات عمیق بر سر مرزها، شهرک‌سازی‌ها و وضعیت اورشلیم مانع پیشرفت شده. گرگوری برو، تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا مستقر در آمریکا، میگوید ترامپ هنوز دیدگاه روشنی درباره راه حل دو دولتی یا آینده درگیری اسرائیل و فلسطین ارائه نکرده. او میگوید اما اگر سیاست آمریکا به سمت جابجایی فلسطینیان از غزه سوق پیدا کند، این نشان می‌دهد که چشم‌انداز پیشرفت مثبت در این مسئله بسیار محدود خواهد بود. مصر و اردن، متحدان آمریکا که سالانه کمک‌های قابل توجهی از واشنگتن دریافت می‌کنند، صراحتاً با هر گونه جابجایی اجباری فلسطینیان مخالفت کردند. الداد چاوید، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو، معتقد است انتظار اینکه اردن و مصر این پیشنهاد را بپذیرند واقع‌بینانه نیست.
اردن و مصر نمیتونن اجازه بدن فلسطینیان وارد کشورهاشون بشن. در حال حاضر جمعیت فلسطینیان در اردن بسیار بیشتر از هاشمی هاست و این میتونه برای حاکمیت اردن یک چالش جدی باشه. مصر هم تمایلی نداره که افراد بیشتری از جنبش اخوان المسلمین رو بپذیره. بنابراین پذیرش فلسطینیان برای اونها هم گزینه قابل قبولی نیست. بسیار دشوار و غیر منطقی باور کنیم اونها با این طرح موافقت کنند.
کارشناسان میگویند اگر جابجایی فلسطینیان از غزه باعث از بین رفتن امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین شود، تلاش‌ها برای عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان نیز ممکن است آسیب ببیند. در سالهای اخیر چندین کشور عربی از جمله امارات، بحرین و مراکش تحت پیمان ابراهیم روابط خود را با اسرائیل عادی کردند. مخالفت شدید کشورهای عربی و متحدان واشنگتن با این طرح نشان دهنده غیر عملی بودن پیشنهاد ترامپ است. الداد چاوید، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو، میگوید
دونالد ترامپ یک معماری جدید برای خاورمیانه میخواد. او میخواد که مردم نیز در این طراحی جدید خاورمیانه حضور داشته باشند و عربستان سعودی هم بخش اصلی اون باشه. البته در حال حاضر این یک طرح و فکر اولیه است و در مرحله اول اردن و مصر با اون مخالف خواهند بود.
ترامپ که از درگیری‌های نظامی طولانی مدت آمریکا انتقاد کرده و خواهان کاهش تعهدات مالی این کشور در خارج است، خود را در سخنرانی آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش یک صلح طلب معرفی کرد. حالا چشم جهان به واسطه‌گری دونالد ترامپ دوخته شده. مردی که در تلاش است تا به دو جنگ سرنوشت‌ساز پایان دهد. یکی در قلب خاورمیانه، دیگری در میدان نبرد اوکراین و روسیه.
از رویا ملکی میشنیدیم. احمد الشرع رهبر گروه تحریر و شام که روز چهارشنبه به عنوان رئیس جمهوری موقت سوریه معرفی شد، در نخستین روز کاریش از امیر قطر استقبال کرد. انتشار خبر ریاست جمهوری احمد الشرع، انحلال رسمی ارتش و نیروهای امنیتی سوریه و حرکت به سوی تدوین قانون اساسی جدید این کشور با موجی از شادی و جشن و پایکوبی در خیابانهای دمشق و دیگر شهرهای سوریه همراه شد. این بار بشنویم از جمشید زند از رادیو فردا.
احمد الشرع رهبر گروه تحریر الشام که پس از فرار بشار اسد رهبری حکومت جدید در سوریه را بر عهده گرفت، روز چهارشنبه به عنوان رئیس جمهور موقت آن کشور معرفی شد. در گزارشی که از طرف سانا خبرگزاری رسمی سوریه و به نقل از سرهنگ حسن عبدالغنی سخنگو و فرمانده نظامیان حکومت جدید منتشر شده، به چگونگی انتخاب احمد الشرع از طرف گروه تحریر الشام و متحدان آن اشاره نشده است. بر اساس اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، احمد الشرع مسئولیت تشکیل مجلس قانونگذاری انتقالی را بر عهده گرفته است. در همین روز همچنین اعلام شد که تمامی گروه‌های مسلح مرتبط با شورشیان، ارتش سوریه و دستگاه‌های امنیتی وابسته به نظام اسد منحل شده‌اند. حزب بعث و احزاب همسو با آن هم به عنوان گروه‌های ممنوعه اعلام شده و تمامی اموال آنها به دولت جدید واگذار شده است. سرهنگ حسن عبدالغنی سخنگوی دولت جدید سوریه اعلام کرده که قانون اساسی مصوب سال 2012 که تحت حاکمیت اسد تدوین شده بود لغو شده و پیشنویس قانون اساسی جدید به زودی تهیه خواهد شد. به گفته او گروه‌های مسلح در کشور منحل خواهند شد و نیروهای آنها به نهادهای دولتی جذب می‌شوند. با فروپاشی ارتش سابق سوریه، الشهر خواستار ایجاد یک ارتش ملی جدید شده، اما نگرانی‌هایی درباره چگونگی اتحاد گروه‌های شورشی پراکنده با ایدئولوژی‌های مختلف وجود دارد. در اعلامیه حکومت جدید سوریه به نقش اقلیت‌های مذهبی و قومی در دولت جدید و آینده سوریه اشاره‌ای نشده است. یکی از چالش برانگیزترین مسائل سرنوشت نیروهای کرد سوریه است که از اوایل جنگ داخلی یک منطقه خودمختار تشکیل دادند و هرگز به طور کامل در کنار اسد و یا شورشیان قرار نگرفتند. پس از سقوط حکومت اسد، درگیری‌ها بین نیروهای کرد و گروه‌های تحت حمایت ترکیه که همپیمان تحریر الشام هستند، افزایش یافته است. نیروهای سوریه دموکراتیک که تحت حمایت آمریکا هستند، در نشست اخیر گروه‌های مسلح سوریه حضور نداشتند و تاکنون درباره تحولات اخیر اظهار نظر نکردند. آمریکا و اتحادیه اروپا برخی از تحریم‌های سوریه را به حالت تعلیق درآورده‌اند و کمک‌های انسان دوستانه به سوریه افزایش یافته است، ولی گروه تحریر الشام هنوز در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. کشورهای غربی گفتند که لغو تمامی تحریم‌ها منوط به عملکرد حکومت جدید سوریه است و این روند مرحله به مرحله پیش خواهد رفت. رهبران آمریکا و اروپا بارها تأکید کردند که خواهان تشکیل دولتی فراگیر متشکل از همه اقلیت‌های مذهبی و قومی در سوریه هستند.
در سوریه شورشیان تحت رهبری احمد الشرع او را به عنوان رئیس جمهوری موقت سوریه منصوب کردند. این نیروها روز چهارشنبه قانون اساسی را لغو کردند و ارتش و دستگاه‌های امنیتی را هم منحل کردند. این گزارشی بود که از همکارم جمشید زند میشنیدیم. اما در ادامه همین گزارش بشنوید که احمد الشرع پیشتر گفته بود که تدوین قانون اساسی جدید ممکنه 3 سال و سازماندهی انتخابات حتی 4 سال به طول بیانجامه. هومن عسکری در گفتگوی با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن ترکیه، از او درباره تحولات اخیر سوریه و چشم‌انداز تغییرات در این کشور پرسیده است.
این تصمیم گیری هایی که انجام شده همزمان با ورود امیر قطر به سوریه امروز، یعنی به عنوان اولین رئیس دولت خارجی یا اولین کسی در این سطح که از سوریه پس از اسد دیدار میکنه، و این مهم از این جهت که در واقع مهر تاییدی خارجی برای این تصمیم گیری هایی که در نشست دیروز جورشیان سابق سوریه گرفته شده، یعنی کشورهای مهمی هستن که حامی این تصمیم گیری ها هستن. الان در از ترکیه هم وزیر دفاعش داره امروز به سوریه میره. اینها نشون میده که این تصمیم ها حمایت کشته شه. و اینکه هنوز قانون اساسی برای سوریه نوشته نشده و همونطور که آقای شهر قبلا گفت نوشتن و به رأی گذاشتن قانون اساسی تازه 3-4 سال طول خواهد کشید، حالا میخوان مجلس تعیین بکنن. مشخصه که این مجلس با اون شیوهی انجام خواهد گرفت انتخاباتش، یا حتی شاید از راه انتخابات هم وارد نشند، از راه شیوه‌های دیگری یک مجلس قانون‌گذاری تأسیس بکنن که خواست خود این شورشیان سابقه، بدون اینکه قانون اساسی باشه که مشخص کنه چگونه باید مجلس تشکیل بشه، چه صلاحیت‌هایی داره، و در واقع مجلسی خواهد بود که از صلاحیتش از این قانون اساسی نگرفته. ولی نکته مهم که باید بهش توجه داشت این هستش که از این نوع تصمیم‌گیری‌ها داره حمایت میشه، و قاعدتاً این دولت‌هایی که دارای نفوذ هستند در حاکمان جدید سوریه، اونها در تعیین خط مشی آینده آقای شهر و دولتش نقش خواهند داشت.
آنچه که اعلام شده از جمله این هست که قانون اساسی کنونی سوریه لغو شده، اما پیشتر احمد شهر گفته بود که تنظیم قانون اساسی جدید حدود 3 سال و نیم طول خواهد کشید. در این بازه زمانی بینابینی کشور بر اساس چه قانونی اداره خواهد شد؟
قاعدتاً بدون قانون اساسی مدون اداره خواهد شد، یعنی یک مقداری شاید حالت دل بخواهی به اون معنا که بنابر خواست کسانی که بر سوریه سیطره پیدا کردند اداره خواهد شد. یعنی اینطوری نخواهد بود که همه گروه های مخالف سوری که در این سالها مبارزه کردند با نظام اسد، اونها بخوان در تصمیم گیری های آینده سوریه نقش داشته باشند، بلکه مشخصه که آقای شهر و گروهش و متحدان مسلحش اینا هستند که از این به بعد میخواند که در سوریه تصمیم بگیرند و سرنوشت سوریه رو مشخص بکنند، و اینها اومدن ارتش رو منحل کردن و شبه نظامیان وابسته به نظام سابق رو هم منحل کردند یا منحل اعلام کردند، ولی خودشون که گروه های شبه نظامی هستند اینها رو منحل نشدند. به نظر میرسه که نه، اولین کاری که بخواد بکنن این که اینها رو یک پارچه بکنن، همه گروه های مسلحی که با نام‌های مختلف با نظام اسد مبارزه میکردن یک ارتشی از میان اینها تشکیل بدن و بعد اداره کشور رو هم باز هم همینها در دست بگیرن. یعنی یک ما یک تیم یک پارچه ممکنه داشته باشیم در آینده که این تیم یک پارچه فقط بخش مسلح و مشخصی عمدتاً که اسلام‌گرایان مایل به جریان افراطی در سوریه رو در بر بگیره، فقط اینها اداره سوریه رو به عهده خواهند داشت، هرچند ممکنه که اینها مانند گذشته دست به عملیات اعمال افراطی گرایانه نزنند.
پیشتر ما در عراق شاهد بودیم که بعد از سقوط حکومت صدام حسین بسیاری از نیروهای سابق ارتش عراق به گروه‌های افراطی پیوستند، از جمله گروه موسوم به حکومت اسلامی. تکلیف این نیروهایی که حالا در سوریه منحل شدن چه خواهد شد؟ از جمله نیروهای مسلح حکومت بشار اسد، دستگاه‌های امنیتی و کسانی که در اون قالب فعالیت می‌کردند. آیا باید انتظار داشته باشیم که یک نیروی موازی زیرزمینی مانند آنچه که در عراق رخ داد رو در سوریه شاهد باشیم؟
تفاوتی که سوریه با عراق داره اینه که اون زمان کشورهایی از خارج از عراق بودند که کمک کردند به اینکه این بازماندگان نظام سابق بخوان برن و گروه‌های به قول شما زیرزمینی تشکیل بدن. سوریه خیلی نقشی فاتر در اون زمان، یعنی اینها بعثی‌های سابق اون زمان همه رفتن سوریه، و ما یادمون هست که دولت نوری مالکی بارها از سوریه شکایت کرد که چرا اجازه میده که این ارتشی‌ها و بعثی‌های سابق برن و در سوریه از خاک سوریه استفاده بکنن، از کمک قلب بگیرن از سوریه برای اینکه بیان و در عراق فعالیت مسلحانه داشته باشن. ایران اون زمان نقش داشت در اینکه اون هم گروه‌های مورد حمایت خودش رو اونجا تسلیح کرد و سازماندهی کرد و اینها وضعیت عراق رو به تنش کشید. اما در مورد سوریه فعلی نیروهای خارجی نیستند که این امکان رو داشته باشند که بتونن از این پتانسیل استفاده بکنن، یعنی نه در همسایگی سوریه و نه دورترش به طور مشخص ایران این ابزار و امکانات رو ندارن که بخوان از این بازماندگان سابق استفاده بکنن یا اینها رو کمک بکنن برای اینکه بخوان تنش ایجاد کنن در آینده سوریه و بنابراین وقتی عامل خارجی نباشه اینها چگونه میخوان که تجهیز بشن، سازماندهی بشن و برای دولت کنونی سوریه مشکل آفرین بشن؟
شما از نقش قطر صحبت کردید در تحولات اخیر سوریه، آیا ترکیه هم در این تحولات نقشی داشته؟
قطعاً ترکیه موثره، شاید موثرترین کشور ترکیه است، به دلیل اینکه این گروه هایی که الان بر سوریه حاکم شدن اینا از حمایت همیشگی ترکیه برخوردار بودند و ترکیه در اظهار نظرها در مقام هایی که فرستاد از سوریه دیدار کردند نقش خودش رو نشون داد. قطر هم در واقع سرمایه گذار بود، یعنی یک همکاری میان قطر و ترکیه وجود داشت در فراسر این 11 سالی که این گروه ها باشتن با حکومت اسد می‌جنگیدند، قطعاً نقش خواهند داشت. به هر حال وقتی که این همه سال سرمایه گذاری کردن روی این گروه‌ها، حتماً ازشون توقعات و خواسته‌هایی خواهند داشت و حتماً نقش خواهند داشت در اینکه تصمیم‌گیری‌های این گروه‌های حاکم جدید به گونه‌ای نباشه که بخواد باز هم سوریه رو به تنش بکشه و آینده این کشور رو در ابهام فرو ببره.
مهداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن ترکیه، به پرسش های همکارم هومن عسکری پاسخ میداد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و بشنوید که رسانه ها و نهادهای سوئدی گزارش دادند که مردی عراقی که چند بار قرآن را در این کشور به آتش کشیده بود کشته شده است. او در یک تیراندازی در سودرتلیه اطراف از نواحی اطراف استکهلم جان خودش رو از دست داده. بابک غفوری آذر گزارش میده.
سلوان مومیکا، مهاجر 38 ساله عراقی تبار ساکن سوئد که چند بار قرآن را در این کشور به آتش کشیده بود کشته شد. این خبر را مقام‌های سوئد روز پنجشنبه اعلام کردند. بر اساس گزارش پلیس سوئد، آقای مومیکا چهارشنبه شب هدف تیراندازی در خانه‌ای در شهری اطراف استکهلم قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. پلیس از آغاز تحقیقات در این باره خبر داده و گفته تاکنون 5 مظنون را در ارتباط با این قتل بازداشت کرده است. هنوز از هویت این افراد و انگیزه قاتل یا قاتلان برای کشتن آقای مومیکا اطلاعی در دست نیست. رسانه‌های سوئدی گفتند تیراندازی به سلوان مومیکا احتمالاً به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است، چرا که او در زمان قتل به صورت زنده در شبکه اجتماعی تیک تاک در حال صحبت بود. دادگاهی در استکهلم که قرار بود درباره اتهامات مطرح شده علیه سلوان مومیکا رأی دهد، روز پنجشنبه جلسه اعلام حکمش را به تعویق انداخت. به نوشته رسانه‌های سوئدی، این دادگاه قرار بود در پرونده مومیکا حکم بدهد که آیا او از راه سوزاندن قرآن مرتکب جرم دامن زدن به نفرت قومی شده یا نه. سلوان مومیکا، مهاجر مسیحی، تیر ماه سال 1402 برای اولین بار در مقابل مسجد اصلی شهر استکهلم، پایتخت سوئد، صفحاتی از یک جلد قرآن، کتاب مقدس مسلمانان را پاره کرد و به آتش کشید. او دو بار دیگر نیز در مرداد ماه همان سال این کار را تکرار کرد. انتشار ویدیوهای قرآن سوزی او اعتراضهایی را در چندین کشور مسلمان از جمله پاکستان، عراق و ترکیه برانگیخت و تنش‌هایی را در روابط سوئد با چند کشور اسلامی ایجاد کرد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در یک پیام کتبی در همان زمان خواهان اشد مجازات برای کسانی که حتاکان به قرآن خوانده بود شد. دولت سوئد بارها تأکید کرد با سوزاندن قرآن و توهین به آن مخالف بوده و آن را تحریک کننده می‌داند، اما بر اساس قوانینش نمی‌تواند و حق ندارد آزادی بیان مردم این کشور را سلب کند. پلیس سوئد در این حال گفته بود بررسی قضایی درباره این اقدام را آغاز کرده است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد، درباره واکنش‌ها در این کشور به اتفاق رخ داده به رادیو فردا چنین گفت:
به هر صورت فکر می‌کنم جامعه نسبت به این مسئله بدون اینکه احساس الزاماً هم نظری بکنه با مومیکا در کاری که انجام داده، ولی طبیعتاً این قتل رو محکوم می‌کنه و به هر حال فضای جامعه فضایی است که ملتهبه و فعلا همه با بهت و تعجب به این مسئله نگاه میکنن. باید منتظر شد و دید که در روزهای آینده چه اخبار دیگری به دست میاد و این چقدر میتونه تو افکار عمومی فضا رو منفی تر بکنه. من به هر حال ارزیابیم اینه که این اقدام میتونه فضای اصولا نگاه نسبت به جامعه مهاجر رو هم منفی تر بکنه و این فکر میکنم میتونه به بهترین مستمسک حتی احزاب راست افراطی تبدیل بشه که سعی کنن برخورد منفی تری رو در جامعه نسبت مهاجرین رواج بدن. ولی تا اونجا که به افکار عمومی جا برمیگرده فکر میکنم با دفاع از حق آزادی بیان طبیعتا قطعا این ترور رو به شدت محکوم خواهند کرد.
اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد ساعتی پس از اعلام قتل سلوان مومیکا در یک نشست رسانه‌ای از پیگیری اتفاق رخ داده از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سوئد خبر داد و گفت آشکارا این خطر وجود دارد که ارتباطی میان اتفاق رخ داده با قدرتی خارجی وجود داشته باشد. سلوان مومیکا در آخرین پستش در شبکه اجتماعی ایکس از مردم خواسته بود به او کمک مالی کنند تا از طریق وکیل پناهندگی سیاسی آمریکا را بگیرد.
از بابک غفوری‌آذر می‌شنیدیم. دادگاه قرار بود که روز پنجشنبه یعنی امروز در پرونده مومیکا حکم بده که آیا او از راه سوزاندن قرآن مرتکب دامن زدن به نفرت قومی شده یا نه، اما گفته شده به گفته جراید سوئدی که برای یک درگذشته دیگر نمیتوان حکمی صادر کرد. و اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد هم احتمال ارتباط این حمله رو با قدرت‌های خارجی مطرح کرده. عزیزان به پایان 22 میرسیم و تا 22 دیگر خدا نگهدار تک تک شما.